بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد خدمت دوستان. اگه خاطره شریفتون باشه، ما در جلسه قبل رسیدیم به اینکه آیا هویت فلسفه به پیش‌فرض نداشتن و به معنایی در خلأ اندیشیدن و از نقطه صفر اندیشه آغاز کردن هست، تا بر اساس اون هر فیلسوفی که یه پیش‌فرضی داشته باشه یه جایی آغاز کرده باشه، یه امری اثر در اندیشش گذاشته باشه و موضوع فلسفه اسلامی آموزه‌های اسلامی نقش به فلسفه ایفا کرده باشن، به این بگیم این فلسفه نیست. گفتیم بیایم یه مقدار فلسفه رو بهش اندیشه بکنیم، بعد که وارد بحث حقیقت فلسفه شدیم دیدیم که قوام فلسفه به لوگوس هستش و آنجایی که تبیین عقلانی داره صورت میگیره اون موضعی است که ما میتونیم بر اساس اون داوری داشته باشیم که آیا شخصی رو میتونیم فیلسوف بنامیم یا نه. البته که بعدا در فلسفه ورزی خودمون یه فیلسوف رو بعضی از بحثاش رو ممکنه نقد کنیم، برخی رو بپذیریم یا مسئله دیگه ای رو طی بکنیم، اما در قضاوتمون در این که آیا او فلسفه هست دیدیم که پیش‌فرض داشتن یا نداشتن نقشی نداره. و البته با عبارتی از ابن سینا و ارسطو نشون دادیم که اساساً فلسفه از نقطه صفر آغاز نمیشه، اصلا حرکت فکری یعنی رجوع به پیش‌فرض‌ها، حرکت فکری یعنی دائما نسبتی که با میتوس‌ها برقرار میکنیم و البته در این نسبت برقرار کردن هستش که سوالمندی برای انسان، پرسشمندی برای انسان پیش میاد، فهم میکنه نقصان خودش رو و به سمت اندیشه ورزی میره. در این راستا مهم نیست که از چه پیش‌فرضی آغاز بکنه یا اساساً چه امری منجر به این شده که او توی این زمین بازی بکنه و اینکه به چه نتیجه‌ای رسیده در نهایت برای ما موضوعیت نداره. ما اساساً تعهد فیلسوف به لوگوس رو محور قرار میدیم، یک به لحاظ روشی، و دو اینکه حول محور موضوع فلسفه تا اونجایی که حالا ما انشاءالله در همین جلسه میخواییم از موضوع فلسفه سخن بگیم که موجود به ما و موجوده، تا اونجایی که تعهد به این موضوع داره و ذیل این موضوع داره میاندیشه به متافیزیک پایبند هستش و او رو میتونیم به عنوان فیلسوف ارزیابی بکنیم با هر بروندادهی که اندیشه او داشته باشه. یه سوالی پرسیدانی که از دوستان بعد از استراحت عرض کردم خدمتشون، اونو اینجا هم بگم که بقیه هم بشنون، اون هستش که ببینید پیش فرض داشتن یه بحثه، پیش فرض رو کنار گذاشتن یه بحثه و پیش فرض رو نادیده گرفتن باز یه فرض دیگه. ما گفتیم هیچ انسان بی پیش فرض نیست از جمله فیلسوفان، اما آنجا که نظریه پردازی میکنه، نظام فلسفیشو داره ارائه میکنه، پیش فرضای او نباید جایگزین لوگوس یا در عرض لوگوس قرار بگیرن، در عرض تبیین عقلانی او، در عرض و در کنار مباحث برهانی او قرار بگیرن. به عبارتی باید او اون پیش فرضای خودش رو چی بکنه؟ فعلا یه پرانتز بگذاره در ساحت نظریه پردازی. همه فیلسوفان هم این تعهد رو دارن. میدونید شما کانت فیلسوف بزرگ اندیشه مدرن وقتی به نظریه پردازی میرسه دو تا امر بسیار بسیار در کانت موثرن. دو تا امر که شما هم میدونید، یعنی اینا پیش‌فرض‌های کانت هستن، اصلا بدون این امکان تحقق کانت فراهم نمیشد. کانت داره نظریه پردازی میکنه، لوگوسی داره کارش رو پیش میبره، اما این دو امر، یک، حالا این دو تا که الان من میخوام بگم ممکنه که دو تا دیگه هم باشه، یک فیزیک نیوتن. میدونید کانت به طور جد به فیزیک نیوتن که هستش عنایت داره، او رو یقینی میدونه و تمام تلاشش رو برای اینکه مبانی فلسفی یقینی بودن فیزیک نیوتن، چرا؟ چون داره آثار این فیزیک رو میبینه، ادعاهایی که داره رقم میخوره در ساحت این دانش رو داره میبینه. و دوم نقدی که هیوم انجام داده، یعنی نقد هیوم هست که میدونید کانت خوب زبان انگلیسی بلد نیست، وقتی کتاب هیوم منتشر میشه ترجمه میشه به دست کانت که میرسه، کانت یه استاد دانشگاهی درسشو میده،
میره میاد 11-12 سال تقریبا خانه نشین میشه و محصولش همین نرد عقل مغز میشه. یعنی اون چیزی که باعث میشه یک کسی مثل کانت تو این زمینه بازی 12-11 سال دل قرار بگیره و یه کسی بشه که امروز ما به عنوان کانت و عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان مدرن میشناسیم، نقدیست که هیوم کرده و مؤثر واقع شده در اندیشه کانت. اما ما هیچ وقت نمیگیم که کانت مقلدن از مثلا هیوم این کار رو انجام بده. این بحثی بود که در جلسه قبل گفتیم و بیش از این دیگه بهش نمیپردازیم و رسیدیم به این که توی اون جلسه که همه فیلسوفان به هر حال یک یقینی دارن، به یه امری، به یک حقیقتی رسیدن. از کجاش هم گفتیم دیگه به ما کاری نداره، بلکه گاهی خودشون هم گفتن سراسر یقینم هستن به آنچه که بهش رسیدن. یعنی اگر همه آسمان و زمین علیه اونها بیاد و بگه که آقا حرف شما غلطه، دست از عقیدش بر نمیداره. سهروردی مثلا به عنوان فیلسوف میگه اگر کسی بر این چی که من با شهودم رسیدم اقامه استدلال بکنه، علیه حرف من اقامه استدلال بکنه، یا استدلالی که من اقامه کردم برای حرفم رو چی کنه؟ نقد بکنه. ما کان فیه یشکه کنی بوشکک، من میگم که شما قبول نکن چون استدلال من برای شما قانع کننده نبود، یا شما استدلالی خلاف مدعای من داری، اما مدعای من که از طریق استدلال به دست نیومده. به همین دلیل فیلسوفان اصیل و مؤسس و نظامساز، دوستان، لوگوس و استدلال و برهان و تبیین همیشه براشون چیه؟ با توضیحاتی که دادیم پسینیه. یعنی اول میابن بعد گزارش میدن، اول میابن بعد ارائه میکنن، اول رسیدن بعد گزارش میدن. من این میکروفون ببخشید من صدام بلنده، گاهی یک دفعه ممکنه شما رو از خواب بپرونه، سعی میکنم فاصلش رو رعایت کنم. آره میخواد قطع کنم خودم داد بزنم.
چی گفتی خانم؟ یادم
رفت.
یعنی واقعا یه جمع زیادی فکر کردید که من یادم رفته چی گفتم که دارم چند تایی هم برام توضیح میدم. اگه درس نمره داشت همه شما نمرتون رو کم میکنم، ولی شانستون نمره نداره دیگه. ما مثلا کنزن هستیم، یعنی نه دیگه در این حد.
تبیین برای خود فیلسوفان اصیل همیشه چیه؟ پسینی هستش. یعنی اول میرسن بعد تبیین میکنن، اول میرسن بعد استدلال اقامه میکنن. استدلال رو برای چه کسی اقامه میکنن؟ برای دیگری. برای دیگری اقامه استدلال میکنه، خودش که نیازی به استدلال نداره، میگه من بدون استدلال به این رسیدم، اما او رو مستدل میکنم، او رو مبین میکنم تا دیگری هم بتونه با من مشارک بشه، چون لوگوس امر همگانیه، میخوام اونا رو هم مشارک کنم در حقیقتی که به من افاضه شده. مولانا صدرا تو همین مقدمه اسفار همین رو گفت دیگه، به من حقیقتی آمده، منو مأمور کردن بگم، حالا تو گفتم چیکار میکنه؟ مشمون از ادله و استدلال هست. فلسفه او
فرقش با اخوان نظری چه؟ چون اخوان نظری هم همین دیگر داره، میرسن مرتبا بعد بیان منطقی و عقلانی ارائه.
سوال خوبیه، من فقط به یه جمله اکتفا میکنم، تفسیرش رو دنبال کنید، حرفای منو گفتم. فرقش با عرفان نظری اینه که عرفان نظری لوگوس براش اصالت نداره، به اجبار و ضرورت به لوگوس رو میاره. مثلا فرض بگیرید قیصری و دیگران و بعد مثل هنروی هم سال اینا تو آثارشون که میرید اینو اشاره میکنن، میگن اگر کسانی نبودن که مدعیات ما رو انکار کنن. من اونجا نشون دادم که توی متنی دقیقا کسی که انکار کرده مراد ابن سینا، شو ابن سینا تو طبیعت شفا یه حرفی داره، میگه اگر نبودن، یعنی یه بزرگی مثل ابن سینا نبود، ما کارمون به لوگوس نمیافتاد. مثلا من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیده، من با کسی نه. من چون شما در مقام انکار قرار گرفتی میخوام به تو اثبات کنم، مجبوری رو به اینو بردم. اما در ساحت فلسفه و متافیزیک لوگوس اصالت داره. یعنی چی؟ یعنی اساسا بدون لوگوس فلسفه شکل نمیگیره. اصلا ساحت لوگوس ساحت مفهومه و ساحت فلسفه ساحت مفهومه. یعنی با کی فلسفه آغاز میشه که بتونی شما یه امری رو مفهوم کنی؟ مفهوم کنی یعنی با مفاهیم بیان کنی، تو ساختار استدلال قرار بدی، تو ساختار تعریف قرار بدی، تو ساختار تبیین قرار بدی. حالا تفصیلش به اونه برای بر. این چیزیست که عرض کردیم در جلسات گذشته. حالا اگر همه فیلسوفان در یه زمینی بازی میکنن، در یه عالمی زاده میشن، در یه جهانی زاده میشن، یه حقیقتی فراچنگ اونا میاد که حالا میان نظام فلسفی، همین در این نظام فلسفی اونا رو میدونید چجوریه، دیدید دیگه، وقتی مینویسن گاهی دوباره مینویسن، چند باره مینویسن. شما این الهیات شفای ابن سینا رو بخونید، اصلا چند بار این تکرار میکنه، بگونه که شما بگید چون شما پایان نامه برخیتون نوشتید یا در حال نوشتن مقاله قواعدی داره، تکرار نباید بود. میبینید این فیلسوفا چرا اینطوریه؟ مرد عقل محض دو تا ویراست داره. یعنی یه بار هی میبینی که آن یافت یقینیش تو این عبارتا فهم بهش میگه آقا می‌خواستی اینا رو بگی، میگه نه 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 اینا نشد، یه بار دیگه باید کتابمو بنویسم. و ابن سینا و لبد من راس و ناخذ من راس، یعنی دوباره برمیگرد، یه بار دیگه بگم نشد، انگار جا نیفتاد. و تو دوباره گفتن گاهی یه جور دیگه میگه، یه چیز دیگه ای ازش در میاد. یعنی دائما این زمین بازی فیلسوف، اون خواستگاهی که درش میاندیشه رو من تعبیر میکنم روح اون مکتب، روح اندیشه اون فیلسوف، روح اون نظام فلسفی. خوب دقت کنید، ما یه اصطلاحات و عبارت ها و استدلالا داریم، بیان اون روح است. یعنی همه این عبارت ها استخدام شدن تا شما رو چکار کنه؟ برسونه به اون مقصودش، به آنچه که یافته. اگر در فلسفه ورزیمون، در فلسفه خواندنمون، در خوانش فیلسوفان اسیر این عبارت ها بشیم و اون روح رو نیابیم، هر چه که داریم میخونیم فلسفه اون فیلسوف رو نمیخونیم، فلسفه‌ای میشه خالی از روح. سهروردی ولا یلعبن نبکل عبارات، عبارات بازی نده. بعد میگه از هر 1999 کشته چی هم؟ عبارت هم. عبارتی که محور اتصال ما به اندیشه فیلسوفه، اگر اون روح رو نیابیم ورای این عبارت ها، این به کشته عبارت بکنه ما رو، گرفتار عبارت میشیم. مثال زدم اینجا، گفتم شخص منطق میخونه، میگه سهراب و کبرا مقدمات نتیجه میدن، میگه از دل مقدمات نتیجه بیرون من، میگم آله دیگه این منطقه. یا آقا این که نیست، در منطق اسلامی اینها معرفت رو چی میدونن؟ معرفت رو افاضه میدونن. نوران یقذفه الله فی قلب من یشاء. نتیجه ما هیچ وقت معرفت امر انسانی نیست، معرفت امر آسمانیه، باید افاضه بشه. درست یا غلط مبانی فلسفیشون اینه. پس اونجا اگر داری منطقشون رو میگی، باید روح اشراق بشه درش. اینا این گونه هستن. زندگی نامه‌شون رو میخونید، بر اساس همین متافیزیک باید خوانش کنید. اگر ملا صدرا مشکل علمی پیدا میکنه، میاد میگه اومدم حرم حضرت معصومه توسل کردم، این رو نباید در حد یه توسل یه آدم مثلا عادیه یا عوامی ببینید که رفته یه توسلی کرده. آخه فیلسوفی تو چه رسمت نسبتی وجود داره در کشف حقیقت و رسیدن به یه نتیجه با توسل به حضرت معصومه؟ چه نسبتی وجود داره؟ چون این فلسفه کلاسیک زیر آسمان شکل گرفته، همه چیز از آسمان. حالا خواهید دید مبانی متافیزیکش رو، هم وجود افاضه است هم دانش. یعنی آفاق و انفس بیرون از ما و درون ما همه افاضه است. تو این اندیشه وقتی که مشکل علمی دارم، باید برم به باره کل ابتهال کنم، زاری کنم، توسل کنم به واسطه هایی که دارم. خب ولی شما ببینید فیلسوف دیگه ای که معرفت رو امر انسانی میدونه، طبیعتاً این یه روح دیگه است. وقتی دیگه معرفت چیز برونداده سوژه است، من تصمیم گرفتم که شک کنم و در مسیر شکم به این یقین رسیدم و این یقین از دل ایمان بیرون نیومد، هیچ مرجع بیرونی این رو به من نداد، من تصمیم گرفتم، دستور دادم به خودم شک کن و ببینم از این مسیر شک میتونم یه یقینی بیرون بیارم، بیرون رو بردم. پس منم، من سوژه محور این هستم. حالا تو اینجا که امر معرفت دیگه نورون یعرف الله فی قلب من یشا نیست، اینجا اگه طرف دیدیم نمیره نماز بخونه، نمیره توسل بکنه، برای اون چیز عجیبی هم نیست. ممکنه به اقوالات شخصیش از جهت روح ایمانیش رجوع داشته باشه، اما اقتضاء فلسفه ورزش دیگه این نیست. شما میدونید در جهان کلاسیک معرفت افاضه است، یعنی شما معرفت نداری، آن چیزی که شما در نتیجه بهش رسیدی ملغی معارف که رب نوع انسانی است به تو القا کرده. پس چیزی مال ما نیست، این کتاب مال من نیست، این نوشته برای من نیست، ملک من نیست. اگر این گونه است، پس من میتونم حرفی که شما از حقیقت زدی و تو کتاب خودم بیام، هیچ رفرنسی هم ندارم. شما میبینید فیلسوفان گذشته رفرنس دارن تو کارشون، تیکه تیکه نقل میکنه. اون کسی که روح این جهان رو ندونه میگه ببین اینا دزدی کردن، ببین فلان فیلسوف حرفایی نمیدارم اصلا فخر رازی رو برداشته اوبرده تو کتابش، اف رفرنس هم نداده، پس دزدی کرده، پس ابتهال کرده، سرقات داره میدارم فلان کتاب سرقات مینویسه. این نمیدانه که، نمیدانه که اساسا معرفت در اون اندیشه ملک انسان نیست. تا بدونی بگی مال ملک من هست، تو چرا برداشت به خودت نسبت دادی، حرفای منو برای خودت آوردی. این در جهان مدرن هست که معرفت هم انسانی میشه، پس مال من هست این. اگه تو دیگه میخوای ها حرف منو نقل کنی، باید به من رفرنس بدی، اخلاق پژوهش چنین اقتضایی میکنه تو این جهان. اینا اقتضاعات چنین روحیه که تو جهانی داره اتفاق میفته. یعنی هویت پژوهش اونجا با اینجا چی میشه؟ هویت تعریف اونجا با اینجا با هم تفاوت پیدا میکنه، چون ما بدانیم چه نداریم. اون روح حاکم بر لوگوس فیلسوفان مسلمان وحی نبویه. از کجا اینو رسیدن نمیدونیم، در چنان یقینی هستن نسبت به این. هر کسی دیگر از این صاحب وحی سخنی گفته باشه، شما ببینید ابن سینا میدونید بد جور نقل میکنه، یعنی هم به لحاظ فلسفی بد جور نقل میکنه، یعنی واقعا مو رو از ماسه کاره یه نفری میکشه بیرون، هم تند نقل میکنه، هم بیادبانه نقل میکنه به یک معنا. یعنی واقعا به بسیاری از شخصیت های بزرگ توهین میکنه، مسخرهشون میکنه. افلاطون که چیزی سرش نمیشه، فورفیریوس که یه مش حرفای مزخرف زده، فلوتین که اون اینطوری مواجه. این آدم توی بحثایی که مربوط تو ساعت وحی هست، هرچی بهش میگه بابا تو اونایی که یه مقدار حرفاشون میشه حمله و صحت هم کرد، اونا رو شستی گذاشتی کنار، خب اینجا رو همینجور بذار کنار، اینطور نیست. میگه نه نه، حالا این تو فلسفه اون نمیاره چون ساعت لوگوسه، ولی نه نه چون شریعت گفته نمیشه، نمیشه انکارش کرد، شریعت گفته.
مثلا اگر با اون یافت یقینیش در تضاد باشه چیکار میکنه؟
چی؟
اون یافت یقینی فیلسوف مسلمان که گفته اگر در طلب تمام مشروعات هم باشه از دست نمیکشه، با اون چیزی که بر اساس از شریعت بهش رسیده در تضاد باشه.
خب نیست دیگه. تو اگر بشه دیگه این یه فلسفه دیگه است. ما فعلا داریم در مورد فلسفه فیلسوفان مسلمانی سخن میگیم که یافت یقینیشون حقانیت چیه. دو تا ادعا دارن، یعنی دو تا یافت دارن. شریعت، شریعت اینجا به معنی فقه مرادم نیست، شریعت یعنی به معنی جهانبینی دینی، یعنی آنچه که در باب خدا و جهان و انسان سخن گفته. شریعتی حرفایی زده دیگه، ان اللهش علی العرش استوى، خلق الله سماوات و فی ستت ایام، نه جهانبینی داره ارائه میکنه، انتم الفقراء و الله هو الغنی، نه یه حرفیه داره میزنه دیگه. این رو حق محض میدونن، یعنی معتقدن هیچ خطایی درش وجود نداره. دوم متن واقعه رو بدون کم و کاست بیان میکنه. حالا شما بگید یه فیلسوفی پیدا شده یا پیدا میشه که این تعارض داره، خب این دیگه یه یافته دیگه ای داره دیگه، از موضوع بحث ما چه میشه؟ خارج میشه. ما در باب فلسفه مسلمان داریم سخن میگیم، اینه فعلا فلسفه اسلامی. اون خط چهارمی که گفتم خط غالب هست از کلی تا آقای جوادی آمانی، اینه که دارم خدمتتون عرض میکنم. آن چیزی که روح این فلسفه است وحی نبوی هست. فیلسوفان مسلمان در این یقین هستن. کما که میدونید روح فلسفه مدرن چه هستش؟ چه یافتی داره؟ اومانیزم روح این فلسفه است. سوبژکتیویسم روح این فلسفه هست. روح این فلسفه آسمانه، روح این فلسفه زمینه. اون دغدغه سعادت داره، این دغدغه پیشرفت داره، این کلمات علکی عوض نمیشه. این تعارض سنت و مدرنیته که یواش یواش پیدا میشه، یه مسئله مهم میشه برای ما، از اینجا داره خودشو به هر حال نشون میده. فیلسوفان مسلمان ذات تفکرشون توحید هستش. یعنی یه روحی داره فلسفهشون توحید و میخوان این توحید رو تبیین عقلایی کنن. تمام مسئله اینه. و دقیقاً به همین دلیل ما معتقدیم که فلسفه اسلامی تأسیس جدیده. این شرح فلسفه یونان که صحبت گفتن بعضیا نیست. این نظام فلسفی جدید تأسیس کرده. حالا توحید چی هستش که فلسفه اسلامی میخواد رو تبیین بکنه؟ توحید نسبت وحدت و کثرت هست. همون مسئله فلسفه، همون مسئله‌ای که فلسفه باش آغاز کرد تو جهان دینی از منظر اسلامی بهش میگن توحید. این توحید همون مسئله وحدت و کثرته. چی هست وحدت و کثرت؟ از وحدت چگونه کثرت پدید آمده و از کثرت این کثرت چگونه به وحدت بازگشت میکنه؟ این روح کاریست که فیلسوفان مسلمان میکنن. یعنی همه یه فلسفه فیلسوفان مسلمان، فارابیشو برید، ابن سیناشو برید، زهره وردیشو، مبانیشون فرق داره، بنیادهایی که به کار میگیرن برای اینکه نظریهشون رو بگن فرق داره، تقریراشون فرق داره، ولی همه در این روح واحد هستن و اشتراک دارن. ذات الهی که بنیاد همه چیز هست که اینا رو به لحاظ فلسفی اثبات میکنن، چگونه ازش این کسرات و هستی پدید اومده؟ این کسرات، صدور کسرت از وحدت، که بعدا میبینید فیلسوفان ما بر محور نظام فیض این رو تبیین میکنن، بر با ابتناع بر قاعده به نام قاعده الواحد تبیین نظام مراتبی خاصی رو شکل میدن. به این میگیم قوس نزول. همین جهانی که به سمت از وحدت به بیرون میشه به سمت کسرت میره، در کسرت محض ها مزمحل نمیشه و فانی نمیشه و مجددن این کسرت به جایی خرد میشه و دوباره بازگشت میکنه به همون وحدت. این رو بهش بگم قوس صعود. و فیلسوفان این رو بخوان توضیح بدن، در توضیح این تمام مبانیشون قرار میگیره و محوریت پیدا میکنه. مثلا در ارسطو علیت، علیت سوریه، صورتگریه، تخنه بهش میگن. در فیلسوفان مسلمان علیت، علیت فاعلی میشه، معطی وجود میشه، اعطاء وجوده، یعنی تحقق بخشیه. به همین دلیل اونا میگفتن فاعل طبیعی، اینا میگن فاعل الهی. و میگن فاعل الهی اون هستش که به وجود میاره، به وجود آورندگی چیزی که تو فلسفه اسلامی داره شکل میگیره و بیان میشه. این روحی است که بر فلسفه اسلامی حاکمه. اون وقت آیا ما نسبتی میتونیم با این فلسفه داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ من چند تا یکی دو تا نکته اینجا فقط عرض میکنم. اگر فلسفه اسلامی من البدء الى الخط، خط غالبش، سه تا مکتب فلسفهش میخوان توحید رو تغییر کنن، یعنی صدور کثرت از وحدت و بازگشت این کثرت به وحدت رو، یعنی میخوان سفری که از الله آغاز شده و به الله ختم میشه، یعنی اون قرب الاللهی که بوده ها حالا دوچاره چی شده؟ دوچاره حبود شده، دوچاره جدائی شده، این بازگشت رو میخواد برای شما قواعد عقلیش رو بیان بکنه. چگونه میتونید شما این بازگشت رو دوباره رقم بزنید؟ مگه سهروردی این نیست؟ رساله غربت غربیه رو بخونید دیگه. رساله غربت غربیه مگه همین کار رو نمی کنه؟ و دیگر نظریات فیلسوفان ما این رو میخواد تغییر بکنه. یعنی میخواد مسیر رسیدن به کمال، که کمال همان قرب الالله. حالا ببینید چقدر اینا اثر داره عناصر یونانی در عین حال اسلام روح حالا هوای اسلامی پیدا کرده. مگه فلسفه تشبه الالباری نبود؟ حالا میگه من میخوام قواعد عقلی ها تشبه الالباری رو بهت بگم. با این قواعد، با این سفر، مدل سفر میتونید سعادت حقیقی رو بر محور همین خردمندی دوباره تفسیر میکنن. های مقدمه اسفار رو ببینید و تو آثار دیگه فیلسوفان مسلمان مراتب عقلانیت رو که میگن، اوج نبوت رو هم با عقلانیت، عقل قدسی ابن سینا میگه نبی، عقل قدسی یعنی اوج عقلانیت میشه نبی. پیامبر در اندیشه فارابی عقل تنزل کرده هستش، عقل تنزل کرده، ببین دائما در نسبت با خرد و عقل تفسیر میشه. این از کمال حقیقی قرب الالله اینا میخوان سخن بگن. امروز که من با شما صحبت میکنم در دوره‌ای که زندگی میکنیم، مسئله بشر حداقل تو جهان خیلی گسترده ای از جهان بشر، در بنیاد جهان مدرن، کمال حقیقی و قرب الالله دیگه مسئله بشر نیست. نیچه میگفتش که تا کنون انکار آسمان گناه بزرگی بود و امروز انکار زمین. آسمان نماد الوهیته، یعنی اگه شما خدا رو انکار میکردی، عالم قدس رو انکار میکردی، میگفتن ایشون کافر شده، ایشون مرتد شده، گناه بزرگی مرتکب شده، توبه کن، حقایق رو انکار نکن، اونا اصل و اساس بودن، حقیقت اصیل اونا بود، دل در افق و تنظیم ساعت وجود این آدم ها با اون افق الوهی تنظیم شده بود، و امروز انکار زمین گناه بزرگه. یعنی امروز دغدغه بشر میگه آقا من کاری ندارم، اینا باشه نباشه اشکالی نداره، ولی باید در نسبت با من و زندگانی من و بهبودی زیست من اینها تفسیر بشن. یه امریز از افق انسانی نگاه میشه، زندگی محوریت پیدا میکنه، هدف خلقت تبدیل به معنای زندگی میشه، یه هویت انسانی میخواد پیدا بکنه. من دیگه کاری ندارم، اگه از اینا بحث میکنم از اون منظر انسانی بحث میکنم. آرامش خاطر محوریت هست، سکینه مبدل به آرامش خاطر میشه، یعنی من باید شادکام باشم. این تحول بنیادینه. اینا مبادی متافیزیکی داره و متافیزیک به خوبی اینا رو تفسیر میکنه. این نیست که یه کلمه ای عوض بشه، یه جمله ای صرفا گفته بشه، این گونه نیست. بعضی از فیلسوفان مدرن فلسفه ابزاری است برای بهتر زندگی کردن در دنیا، یعنی فلسفه‌ای که تبیین عقلی قواعد زیست معنوی برای رسیدن به قرب الالله بود، برای این بود که حیات طیبه رقم بزنه و حیات طیبه رسیدن از عقل بالقوه، یعنی استعداد عقلی به فعلیت عقل، تو این مسیر بری. حالا مبدل به این شده یه ابزاره برای اینکه من بتونم چیکار کنم، زندگی رو بهتر تفسیر کنم و بهبود زیستی خودم رو ارتقا ببخشم. این دو نگاهه، این دو روحه، این تفاوت داره. اون کسی که این تفسیر دوم رو به طور کامل میپذیره یه اقتضائاتی رقم میزنه، کمان که رقم زده، به هر حال محصول این حالا جنگ‌های جهانی، نیهیلیسم، خود نیچه که اینا رو پیشبینی کرد، اینا به هر حال اقتضائاتشه، بحران هویت، بحران تنهایی، بحران معنویت، اینا اقتضائاتی داره. یعنی رقم زدن زیست مطلوب دنیوی به تنهایی، این حرف درست یا غلط کاری نداریم، یه نتایجی داره. کما اینکه اون نگاه هم دیگه به طور کامل آیا میشه بهش بازگشت، میشه برگشت؟ یعنی من الان بخوام مثل ابن سینا زندگی بکنم، اصلا بخوام هم میتونم. یه نفری گفت آره که میشه آدم میره توی بیابونی، گفتم تو فکر میکنی رفتی تو بیابون، تو جهان جدید، تو همون بیابون هزاران، تو در شبکه‌ای از امواج هستی، کوچکترین فعل و انفعالی در این عالم تو رو هم تحت تاثیر قرار میده، تو چه بدانی چه ندانی، اون جهان رو بخوایی هم دیگه نمیتونی بازسازی بکنی.
میشه بدون این امکانات زندگی کرد؟ به هر حال یه دوگانه شکل میگیره. بعد بهش فکر کرد، بهش تأمل کرد و در این دوگانه نموند. باید ببینیم باید چه کار کرد که این فرض بگیرید این مثل گفتمان که اینجا شکل گرفته برای اینه. اگه کسی دغدغه این داره که فقط یه چند روزی بخوره و بخوابه و زندگی بکنه و یه ماشین خوبی داشته باشه، آره نیازی هم چه بسا به بعضی از این خواندن‌ها نداشته باشه. اما کسی اگر افق متعالی‌تری رو دنبال میکنه و به یه فهم عمیق‌تری از آن جهانی که بهش تعلق داره داره میاندیشه، اگه چنین تعلقای خاطری داره، اون وقت وقت گذاشتن و صرف عمر کردن که عمر ارزشمندترین سرمایه هر انسانی هستش، اون وقت معنا و مفهوم خودش رو پیدا میکنه. این کلیت روح توحیدی است که فیلسوفان، حالا فیلسوفان مسلمان یعنی بریم سراغ کتابشون اینا رو گفتن، یعنی من الان کتابشون رو میخونم باز که میکنم میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، مثل یه کتاب کلام، مثل درسای اندیشه هست، ما امروز آمده ایم اثبات چی کنیم؟ مثلا توحید کنیم، میخوایم در باب مثلا صفات خدا صحبت کنیم. چنین چیزی تو که آثار فیلسوفان نمیبینی تا این روح حاکمه، اون یافت اصیل فیلسوفه که برون دادش در ساحت مفاهیم این شده، ولی تو ساحت مفاهیم لوگوس محضه ها، یعنی داره کار فلسفی میکنه. خواهید دید عیناً استدلال میکنه، نقد میکنه، بحث میکنه، داره این کار رو انجام میده، ولی روح حاکم اونه، یعنی در نتیجه و نهایت به چنون غایتی اصابت میکنه. این تمام. اما اگه کسی سوال بعد یکی دو تا سوال جواب بدیم بعد وارد سرفصل بعدی بشیم.
این مسلمان حجیت عقل براش برابر با حجیت شریعت یا نه؟
بله.
پس چطور میتونه شریعت و حق مطلق در نظر بگیره و به اون یافته یقینی عقلش ضریب نده در برابر شریعت؟
چرا نده؟
من در تعارضی که من سوالم بود که اگر برابر باشه حجیت عقل براش با حجیت شریعت،
خب نکتهش اینجاست، باز عرض بکنم اینها معتقدن که چهار قسم میکنن، میگن تعارض این عقل و دین ها تعارض، نمیدونم این قطعی باشه به تعبیر شما، یقینی باشه، دین یقینی باشه، عقل ظنی باشه، برعکسش هر دو ظنی باشن، هر دو یقینی باشن. این فرض چهارمو میگن امکان نداره، محاله، امکان نداره. میگن میگن یعنی چی؟ یعنی میگن من شاید توهم زدم که یه چنین اتفاقی افتاده، باید دوباره برگردم چیکار کنم؟ دوباره شروع کنم، یا فهم دینیم نادرسته یا مبادی برهانم دوچاره خلل هست. میخوام بگم یعنی یه شبکه منسجمی. من الان در مقام نقد نیستم، مقام بحثای من مقام توصیفه. شما اینو بدونید ممکنه بعضی از حرفایی که زده میشه، ممکنه من خودم در جایی که نظریه پردازی بکنم بعضی از این حرفایی که زده میشه قبولم نداشته باشم، اما الان اون چیزی که تو فاهمه اینا هستش. ابن تیمیه از جمله کسانی که سراغ همین مورد میره، یعنی میخواد همین بگه که چنین چیزی ممکنه و اینو نقد کنه، تو یکی از آثارش سراغ این بنیادی ترین نقطه است دیگه به لحاظ روشی که چرا اینا محال میدونن، دلایلشون رو میگه و حالا نقدشون میکنه. تعارضش با آزاداندیشی چیه؟
خب اگه این حالت اتفاق بیفته و این تعارض به وجود بیاد و فیلسوف این مشکل از من بوده که از لحاظ عقلی به استدلال درست نرسیدن یا فهمیدن این مشکل
من الان یه سوال از شما میپرسم. حالا ببینیم، شما فرض بگید درد دارید، خب بعد در بیان دردتون به من جملاتی رو استخدام کردید یا به گونه ای کنش کردید که من به شما گفتم ها فهمیدم شما درد ندارید، حالتون خیلی خوبه، شما چیکار میکنید؟ بلافاصله میگید نه نه، پس بذار یه بار دیگه توضیح بدم، من میخواستم اصلا برعکس این بشه، جملاتی که استخدام کردم چی بود؟ دوچاره مشکل بود، شایدم من اشتباهی فکر میکردم، توهم زدم درد دارم، یه دقت بکنم ببینم نه اصلا دردی ندارن، توهم بوده، اصلا دردی در کار نیست. این گونه است دیگه. چه تعارضی با آزاد اندیشی میتونه داشته باشه؟ گفتیم مسیر آزاد اندیشی اینه که لوگوسی برخورد میکنه یا برخورد نمیکنه. یافته یقینی رو کنار بذاره خلاف عمل کرده. اگه یافته یقینی یه کسی این هستش که ایکس تو ازش انتظار داشته باشی صدها دلیل که جای خود داره، شما که یه دونشو میگی، بیاد شکی در این ایجاد کنه، پس این از اول معلومه یقین نداشته. این یقین یه امر شخصی هم هست. من و شما از منظر سوم شخص که نگاه میکنیم میگه آقا یعنی چه؟ خب آقا شک دیگه، ببین مشکوکه دیگه، ببین من چهار تا اشکال دارم بهش. این کسی است که از بیرون داره این داستان نگاه میکنه. او سر من مثال زدم برای که دوستان یادم هم رفت، اسمه رو تو لپتاپم یادداشت کردم، این ریاضیدانی که او 40 50 سال پیش یه حدس ریاضی زده که تقریبا 40 50 سال حدس ریاضی که تو نظام اعداد زده همه ریاضیدانا قبول دارن، نه کسی تا حالا ردش کرده نه کسی اثباتش کرده، هیچ کس هم نمیگه، همه هم قبول دارن. میگیم آقا شما با دلیل اینو قبول دارید؟ میگن نه دلیل هنوز باید بگید، دلیل تلاش میکنید دلیل براش پیدا کردید؟ دلیل میگن نه میکنه نه نه. حالا حالا اسم مهم نیست، نکتش
روی کرده اصطلاح برای تمدید یک امر یقینی لوگوسی باشه گفت پس به اصطلاح این نظر در برابر نظریه مثلا قهر شهر یا باطایی که روی در روی با یک امر منفی نباید لزوما لوگوسی باشه و باید از وقت نابخردانگی و شاعرانگی بیرون بیاد از این به اصطلاح نقض اون نیست یا کار در مرگ ارزم به لحظهش من متوجه شدم.
باز یه جمله میگم چون بازم مسیر اون دور میشیم، درستمون خیلی عقبه، هنوز هزار سال دیگه تقریبا روایت بیشتر 1100 سال تقریبا مونده، سه جلسه هم دو جلسه دیگه مونده. یه نکته میگم، همینی که گفتی، چون ما گاهی لوگوس رو فکر میکنیم، همینی که الان من دارم لوگوس رو تو زبان پیشوان مسلمان میگم، تو زبان ارسطویی میگم، یه تعبیر برهان استدلال اینا داره میاد، همان هم لوگوسه. همین که الان شما گفتی فیدیئیزم که گفتی میمان گرایی، من در جای خودش گفتم در سال 97 مفصلا در 12 جلسه این رو عرض کردم، او رو هم من لوگوس، لوگوس لزوما استدلال کردن و برهان آوردن و اینا نیستا، هم اونم که شما داری میگی خود چیه داره چه کار میکنه برای اینکه حرفش رو به ما بزنه، همین الان شما برای ما انجام دادی، داری برای من چی ارائه میکنید؟ تبیین، یعنی خودت الان نفرسی که شما خود همون آقا تبیین داری و داری تبیینت رو چی میکنی؟ عرضه میکنی تا منم بفهمم و قبول بکنم. لذا لوگوس یه معنای بسیار بسیار عام میداره آنجا که شما از روایت خارج میشید و او رو به سوال. لذا ابن سینا توی اشارات یه جایی میگه اینایی که داریم به شما میگیم قصه است، قصه داریم میگیم، آنچه را که ما به عنوان قصه گفتیم تو خود چکار کن؟ معقول درک کن، یعنی لوگوسیش کن، چون تا اونجایی که من میگم چی هستش؟ لذا شما اونایی که منطق خوندن مجربات تجربه برای چه کسی لوگوسه؟ برای من و شما؟ من و شما چه نسبتی با فیزیک و شیمی و حالا وزن من و شما؟ یعنی کسایی که مثل منن، یعنی یه دانش تجربی نخوندن، این دانش تجربی برای کسی که اون دانش تجربی رو داره، اون آزمایش رو انجام داده، لوگوسه ها برای من و شما چیه؟ میتوسه، چون من روایتش رو دارم میشنم. دوستان بقیه سوالات اگه اجازه بدین بذاریم برای انتهای جلسه که بتونیم درس رو پیش ببریم. خب اما بریم سراغ فارابی. فارابی برخی او رو معلم ثانی دونستن در مقابل معلم اول که ارسطو هست، دلایل مختلفی هم گفتن، برخی گفتن به خاطر اینکه کتاب احصاء العلوم رو نوشته، تقسیمات جدیدی در جهان فلسفه ارائه کرده مقابل ارسطو، رو شایسته کرده که او رو معلم ثانی بنامن، گفتن اون کسیه که در نسبت با افلاطون و ارسطو قضاوت کرده و الجمع بین رأی الحکیمین نوشته، برخی گفتن اون معلم ثانیه، چون بعد از ارسطو در یه جهان دیگه به تأسیس نظام فلسفی دست زده. این فارابی اجمال آن چیزیست که تفصیلش ابن سیناست. یعنی نسبت فارابی و نسبت ابن سینا رو وقتی بخوایم بسنجیم، ابن سینا تفصیل فارابی و فارابی اجمال ابن سینا هست. به همین دلیل فارابی و ابن سینا رو با هم باید روایت کرد. فارابی شخصیتی است که ابن سینا بیان میکنه که من مابعد الطبیعه ارسطو رو بارها خواندم و قرأت و کتاب مابعد الطبیعه، فما کنت افهم ما فیه، نفهمیدم چی هست توی این کتاب. والتبس علی غرض و واضعه، هدف نویسنده این کتاب که ارسطو باشه، نفهمیدم برای چی این کتابو نوشته. حتی اعدت قراءته 40 مره و صار لی محفوظا، تا اینکه 40 بار، 40 بار میدونید عدد کثرت دیگه، میگه 40 بار بهت گفتم، ما تو فارسی 100 بار میگیم، 100 بار بهت گفتم دیگه، اینقدر این برام اینقدر خوندم تا اینکه صار لی محفوظا، محفوظم یعنی از حفظ شدم. و انا ما ازالک لا افهمه، با این حال نمیفهمیدم قرض واضح این کتاب چیه، ولل مقصود به، مقصود از او چیه. و آیست و من نفسی، از خودم ناامید شدم. و قلت هازا کتاب لا سبیل الا فهمه، این کتابیه که نمیتونم. میدونید اینا کی داره میگه؟ میدونید بعضی از افراد بدون رجوع به این متون اصیل نظریه پردازی میکنن، مصاحبه میکنن، طرف میگه آقا ابن سینا درسته که اینو نفهمید، ولی خدا رو شکر فارابی یه کتاب نوشت تفصیلا، مثل یه کتاب شرح می نویسن به یه کتاب، کتاب خودش 10 صفحه است، شرحش 100 صفحه است، خب توضیح بیشتر که میدی. در حالی که شما میدونید متافیزیک ارسطو صدها صفحه، کتاب اغراض مابعد الطبیعه فارابی یه رساله چند صفحه؟ 2-3 صفحه. نمیدونه که اصلا این شرح پس نکته ای داره. اون دیگری میگه نه، این که توضیحی نداره که اونجا فصلای این کتابه رو گفته، پس حتما مقصود کتاب الحروف فارابیه، چون اونجا خیلی مفصله، حرف حرف بحثای فلسفی رو توضیح داده، وجود یعنی چی، ماهیت یعنی چی. آقا یکمی فکر کنیم، حالا هوای فیلسوفو ببینیم با ابن سینا. ما با ابن سینا میدونید کیه؟ ابن سینا کسی است که در 15 سالگی طبیب مشهور جهان اسلام شده، همه علوم زمان رو تمام کرده، در انتهای دانشنامه علایی طبیعیات دانشنامه علایی کسی رو نام میبره که مراد خودشه، به استناد عبارت دیگه ای در زندگی نامه خود نوشتش، که در 18 سالگی همه علوم زمان رو تمام کرده و بعد از او چیزی بر او نیفزوده. عرض کردم به بعضی از دوستان، با ابو عبدالله ناتلی که یه استاد منطق و هندسه هست، یک جلسه دو جلسه میره این یه دونه از این فرمولای هندسی رو برای این میگه، بقیه رو همه رو میگه، میگه خب تو که بلدی، برای چی پس اومدی سر کلاس؟ میگه نه دیگه، حالا شما گفتی. میگه من یه دونه گفتم، تو تا آخر کتابو گفتی بدون غلط. قوه حدس، قدرت حدس عجیب و غریب. برید تو سایت ها ببینید، سایت هایی که هوش های برتر بشری رو نام بردن جز 10 تای اوله. یه آدم با یه آدم اینطوری مواجه هستیم. یه جاهایی وقتی بحث میشه مثل ملا صدرا میگه که آقا ابن سینا مگه میشه؟ ببین میشه یه نفری اشتباه کنه، ولی یه مقدارم با یه فیلسوفان بزرگ که مواجه میشه، اگه دیدیم سری میتونیم نقدشون کنیم، سری میتونیم بشونیم بذاریم کنارشون. این هگل رو عجب حرفای مزخرفی زده، اینقدر مضحک به ذهنمون میاد، حتما در فهممون یا در آن کسی که به ما القا کرده چی کنیم؟ شک کنیم. فیلسوفان میتونن غلط گفته باشن، فیلسوفان میتونن اشتباه گفته باشن، اما اشتباه فیلسوفان خیلی بزرگه، به چنان بزرگی که فهم اون اشتباه بزرگ سالیانی چی میخواد؟ اون میخواد. با یه جمله‌ای که تو یهو گفتی آقا عجب حرف مسخره‌ای زده، این نیست داستان. حالا ابن سینا مشکلش اینه که مثلا نمیفهمه ماهیت یعنی چی، وجود یعنی چی، نمیدونم مثلا متا یعنی چی، عین یعنی چی، که اینا رو نمیدونه. مثلا کتاب شرح بنویسه فارابی براش توضیح بده، این نیست داستان. حالا خواهم گفت به چه شاهدی این رو میگم. گفتم اینو نمیفهمم. و انا و ازا انا فی یوم من الایام هزر تو وقت الاسف الوراقین. یه رو بعد از ظهری رفتم بازار کتاب فروش ها و به ید دلال مجلد یناد علی فعرزه علی فردت تو رد متبرمن. یه دلال کتابی داشت، کتابی فروش داد میزد، های کتاب دارم بخرید از من. تا من داشتم رد میشم گفت آقا تو رو خدا اینو بخر، اینو بخر. منم رد کردم، اونم چه رد محکمی، معتقدون الله فائدت فی آزلن. گفتم کتاب چی حالا میگی ما بخریم؟ گفتم آقا کتاب در باب متافیزیکه. گفتم آقا تو رو خدا ول کن، این که این متافیزیکو ما نمیفهمیم، یه دونه شو بارها خوندیم که مؤسسش نوشته، نفهمیدیم چیه. معتقدون الله فائدت فی آزلن. فقال لی اشتل منی هازا فانه رخیص ابیاکه بثلاثه دراهم. گفت آقا جان من بیا بخر، من گرفتارم، 3 درهم ارزوم کردم، بخر از ما بریم. و صاحب او محتاج الی ثمنه فاشتریته. میگه دیگه ایده اصرارش دیدم، دلم سو خلاصش کتابو خریدم. فاذن هو کتاب ابی نصر الفارابی فی اغراض کتاب ما بعد الطبیعه. دیدم کتاب فارابی در اغراض ما بعد الطبیعه است. و رجعت الی بیتی، برگشتم خونه. و اسرعت قراءته، چون که خوندن چند صفحه بود، 2-3 صفحه بود، تا خوندم فنفتح علی فل وقت اغراض ذلک الکتاب. نه اینکه فلسفه نمیفهمیدم، اصطلاحاتشو بلد، این همه بس کردم اصطلاحات، اون روح رو پیدا نمیکردم. این حالا هوا این کتاب چی، اینا برای چی نوشته شده، چی میخواد بگه؟ استدلالا رو میفهمم، علت مادی داریم، علت سوری داریم، علت فاعلی داریم، علت غایی داریم، بلدم ترجمهش هم بلدم، شرحش هم بلدم، 20 تا مثالم میزنم، حفظ شدم اینا رو. نمیفهم اینا چیه، چه نسبتی با من داره، سردرگمم، جهان من جهان وحی نبویه، یافت من یافت توحیده، در نسبت با توحید نبوی این حرفا چه جایگاهی داره، اینا چی هم؟ بعد میگه فل وقت، فل وقت یعنی یه دفعه، یه دفعه برای من فنفتح علیه اغراض و ذالکل کتاب، اغراض اون کتاب برای من چی شد؟ منکشف شد. چی هست این داستان؟ برمیگردیم به رساله اغراض معبد و طبیعه، به اونایی که گفتن دادم کتاب الحروفه، اونایی که گفتن شرح خیلی تفصیلی داده، میگیم آقا یه بار بیاید اینو بخونید، رساله رو با هم بخونیم. توی این رساله ابتداش فارابی دلائل خودش رو برای تألیف این رساله اغراض و معبد و طبیعه بیان میکنه و میگه من میخوام یه شبهه، یه اشکالی که تو اذهان شکل گرفته داره روایت میکنه که چی تو اذهان شکل گرفته، من میخوام این اشکال و این شبهه رو رفع کنم. چیه اون اشکال؟ میگه تو اذهان شکل گرفته، برگردید به بحثای جلسه اول صبحم، تو اذهان شکل گرفته مردم، این مردم یعنی کسایی که فلسفه میخونن، مردم اینجا یعنی مردمی که مرتبط با فلسفه، اهالی فلسفه، اینا فکر میکنن که کتاب متافیزیک و ارسطو و کسایی که فلسفه نوشتن، اینا در باب خداوند سبحان و مجرداته، در باب ماوراء طبیعه مطلب نوشتن، این مربوط به امور آسمانیه، مربوط به امور غیر مادیه، خدا، عقل، نفس، مجردات. مردم فکر میکنن این متافیزیک اینه و فکر میکنن که ما بعد طبیعه و متافیزیک همان علم و توحیده، علم و توحید، توحید داره میگه، خداشناسی میگه. بعد فکر میکنن خب این پس اینم که کلامه که، اینم که الهیاته که. یه چنین اشکالی تو ذهن مردم، سرگشتگی و حیرتی تو اذهان وجود داره و من میخوام به شما بگم که بی دلیل هم نیست که اینا چنین فکری میکنن. چطور؟ میگه چون اتفاقا اکثر این موارد رو که میریم بررسی میکنیم، میبینیم که کسی هم نیومده شرح و توضیح کاملی بده، واقعا بگه که خلاصش آقا این به کتاب توحیده، کتاب خداشناسیه، کتاب در باب مجرداته، چه کتابیه، موضوعش چیه، در باب چی بحث میکنه. اینا رو میگه و میگه و میگه، بعد میگه که من میخوام روشن کنم که متافیزیک متافیزیکه، نه علم ماوراء فیزیک و علم خداشناسی و علم توحید. چیه؟ توضیح میده، میگه ما علومی داریم، علوم جزئی و علومی داریم، علوم کلی. برخی از علوم جزئی هم، برخی از علوم کلی هم. موضوع علوم جزئی، برخی موضوعات جزئی هستن، مثلا موضوع علم حساب چیه؟ عدده. موضوع علم روانشناسی روان انسان هستش، همه موجودات که نیست، یه موجود خاصی هستش. به این دلیل که موضوعش خاصه، اغراض خاصی هم دنبال میکنه. به همین دلیل اگر شما حیوان خانگی تو ببری پیش یه روانشناس، پیش یه پزشک، قبول نمیکنه. میگه ببین من پزشکم، یعنی من موضوع کارم صحت و بیماری بدن انسانه، اینی که تو آوردی انسان نیست. درسته که مریض شده، درسته که میخوای سالمش کنی، ولی بعد داریش دامپزشک، اون موضوعش اون بدن حیوانات، اون موضوع اون دانش. بعد میگه که هیچ کدوم از اینها، چون غرض خاص دارم، موضوعشون جزئیه، به مسائلی که مشترک بین همه موجوداته. موجودات فرقی نمیکنه بدن شتر باشه یا بدن انسان باشه یا بدن درخت باشه، یه امور مشترکی، مثلا همه اینا الان موجودن، همه اینا الان موجودن دیگه. هم میتونید بگید بدن شتر موجوده، بدن انسان موجوده، بدن درخت هم موجود هستش، سنگ هم موجود هستش. ببینید موجودیت یه حکم مشترک بین ایناست، هر سه اینا اثری تو عالم دارن، پس اثرگذاری یه حکم مشترک بین ایناست، فرقی نمیکنه که اثر دارن تو عالم. هیچ علمی نیست از این علوم جزئی که به اینا بپردازه، نمیتونتم بپردازه، چون از اول گفتم موضوع من این امر جزئیه، غایت منم پرداختم به این موضوع جزئی است. بعد میگه اون یه علم دیگه ای داریم که علم کلی است و در مورد اموری که میون همه موجودات مشترکن بحث میکنه. مثلا یکی از امور مشترک وجوده، یکی از امور مشترک وحدته، همه موجودات واحدن. یعنی شما یه درختو که اشاره بهش میکنی یکیه، یه صندلیم یکیه، خدام یکیه، دیوار یکیه، این ساختمونم یکیه، این میکروفونم یکیه، همینطور هر این وحدت. ببینید یه حکم مشترک بین همه موجودات هستش. فعلیت یه حکم مشترک بین ایناست، فعلیت یعنی از همه اثر داشتنی که من عرض کردم، همه اینا یه اثری دارن، یه حکم مشترکه. متافیزیک علمیست که به احکام مشترک میان همه موجودات میپردازه، یعنی میخواد به اون موجود بپردازه، ولی نه از آن جهت که اون موجود خاصه، چون از اون جهت که موجود خاصه یه علمی عهده‌دارش هست، این میخواد به یه چیزی از این موجود بپردازه که تو اون موجود دیگه که موضوع یه علم دیگه هم هست بپردازه و او رو هم شامل بشه همه اینا. یعنی اگر به خدا هم دیدی میپردازه توی این علم، از چه بابی میپردازه؟ از بابی که خدا یه موجودیه تو عالم، کما که اون موجود دیگه هم یه موجود دیگه است. به خدا از باب خدا بودن نمیپردازه، از بابی که یه موجودیه تو عالم، یه احکام مشترک موجودات دارن، خدا هم یکی از اونا، به اینا میخواد بپردازه. بعد میگه که شروع میکنه بحثایی رو ادامه میده و توضیح میده. اینی که فارابی توی این رساله بیان میکنه و ذکر میکنه، ببینید چگونه عرضم به حضور شما میاد تو اندیشه ابن سینا. ابن سینا وقتی این کتاب رو دست میگیره، دقیقاً مستاقی از همان کسایی است که فارابی تو این رساله داره میگه تو زمان ما. بعضیا نمیدونن که تو رساله توی متافیزیک ارسطو داره چه کار بکنه، این چه کتابیه، خداشناسیه، فلسفه است، چون میبینه تو خدام، تو این علمه خدام بحث شده. این کتاب در مورد مجردات، آره انگار چون از باب از اون ملائکه هم داره بحث میکنه تو این، از نفس هم که مجرده داره تو این بحث میکنه. بعد میگه خب پس این مرزش با الهیات چیه؟ دوچار مشکل میشه. اون آدمای حیران و سرگشته ای که فارابی تو مقدمه رساله اغراض داره حکایت میکنه و میگه من این دو سه سفر رو دارم مینویسم تا این مشکل رو حل کنم، یکی از مصادیقش چه کسی است؟ خود ابن سیناست. نیاز نیست برای کسی که افق نگاهش تنظیم بشه قلم فرسایی مفصل شده باشه، با یک کلمه گاهی افق نگاه چی میشه؟ اصلاح میشه. ابن سینا نیاز به شرح طولانی نداره که شما فکر کنی کتاب مفصل دیگه یا باید بیاریم، اصلا خودش داره میگه تو مقدمه. و تو این مقدمه وقتی داره میگه، خود ابن سینا هم دیدید تو زندگی نامش داره میگه آقا من گرفتار بودم این کتاب رو نمیفهمدم غرض واضحش چیه. عیناً فارابی میگه بعضیا نمیدونن غرض این متافیزیک چیه. اینقدر نقش فارابی جدیه، به این دلیل گفتن معلم ثانی، که میگن معلم ثانی از این بابه یه چنین نقش بسیار جدی رو ایفا کرده. دوستان این ابهام چرا پیدا شده؟ این گزارش فارابی از کجاست؟ چرا تو اذهان مردم، یعنی اهالی فلسفه، مردم فلسفه، مردم شهر فلسفه، چرا چنین ابهامی وجود داره؟ من میخوام برگردم به متافیزیک ارسطو، یه اشاراتی داشته باشم بحثمون رو پیش ببریم. اما نکته کلیدی هست بعدن تو مقاله اول شفاه، حالا یه ابن سینایی که این رساله اغراض خونده افق نگاهش تنظیم شده، حالا اونو نوشته، میگه لقد قرأ سمعک، لقد قرأ سمعک. ببینید قرأ سمعک، قرأ سمعک گوشت شنیده، یعنی برات روایت کردن، یعنی میتوسی که الان میگم اینه که قرأ سمعک که موضوع متافیزیک خداست و من میخوام نشون بدم که این گونه نیست. خدا میدونه. اینا فلسفه اسلامی داریم میگیم، ما باور نمیکنم شما به این راحتی الان قبول کرده باشید از من. یعنی بعد عبارت ها رو بیارم بخونم تو باور کنید، چون گفتم اون غباره خیلی پر رنگه ها. یعنی آقا مگه میشه؟ ما تا حالا فهم میکردیم از تشبه الالباری، اینا حرف فیلسوف مستعمل فهمیدیم یونانی ها اینو گفت، تا حالا فکر کردیم اینا برداشتن دین و فلسفه رو قاطی کردن، فلسفه اسلامیه دیگه، مرزا رو قاطی کردن. اینا که فلسفه نمیگن، کلامه. حالا داریم میبینیم اینا میگن، ها همه میگن فلسفه و کلام براشون روشن نیست. اینایی که ارسطو میگه خداشناسی توحید فلسفه است و ما میخوایم دقیقا مشخص کنیم که چیه، یعنی بگیم که خداشناسی نیست، توحید نیست. اینه کار فیلسوفان مسلمان، اینه اوجه. همین حرفا رو من دارم میزنم، همین کسی که نیم ساعت پیش داشتیم از روح توحیدی سخن میگفتیم، اما تو کار فلسفی ببینید چگونه لوگوس هست، مرزها چقدر دقیق رعایت میشه. کجا اینو؟ این قرأ سمعو یه چنین چیزی تو اذهان مردم وجود داره. برگردیم به فارابی مؤسسه، فارابی مؤسسه، اما آنچه را که فارابی تأسیس میکنه با ابن سینا چی میشه؟ بارور.
چون گفتید که این یعنی فارابی داره تلاش میکنه که بگه آتیش ارسطو خداشناسی نه، ما میخوایم تعریف کنیم که چی میشه این رو، یعنی ما با ما تأسیس نظر میگه یا نه؟
اینو فارابی میگه، بله این خیلی مهمه، اینو فارابی میگه، اما چه کسی اینو استدلال تفس سیلی برش اقابه بکنه؟ حالا همین ابن سینایی که چراغ رو براش مفصلا ابن سینا روی این نظریه پردازی میکنه، ولی تبیین ارائه میکنه، ولی مستدل به تفصیلی که ابن سینا میکنه نه، اینو میگه مرزو میگه. اتفاقی که میفته حالا شما بدونید تو سنت اسلامی تا فارابی، حالا اینکه از کجا این داستان شروع شده، بخوام برگردم به متافیزیک ارسطو، از فارابی تا از ارسطو، شارحان ارسطو تو یونان بیاید تو سنت مسیحی، برگردید تو عالم اسلام تا فارابی، تقریبا اگر از هر فیلسوف این بپرسید آقا موضوع فلسفه چیه، مثلا سر کلاس آقا فلسفه در مورد چی بحث میکنه، فیلسوف بهت میگه دامده خدا بحث بکنه دیگه، موضوع فضا خداست، توحید. فردا ازش میپرسید، این میگفت دامده موجود صحبت بکنه، از احکام وجود مشترک بین موجودات صحبت بکنه. و هیچگاه اینا رو معارض نمیدیدن. یعنی مرز انتولوژی و تئولوژی تا فارابی و ابن سینا هنوز کاملا مشخص نشده. تلقی این گونه است. شما برید کندی رو ببینید، کندی صراحتا موضوع فلسفه اولا رو، یعنی متافیزیک رو، خدا میدونه. تو رساله فلسفه، یه رساله در مورد فلسفه اولا، اونجا صراحتا موضوع فلسفه رو خدا میدونه. همینه که بعدن تو بعضی از فیلسوفان مدرن هم میره و محل نقد قرار میگه، که دوستان هیوم رو میگفت این تلقی، که فلسفه از ماورا صحبت میکنه و او آرزو میکنه ای کاش میشد همه اینا رو فهم کنه. فلسفه از ماورا، تلقی فارابی ابن سینا این نیست که فلسفه از ماورا بحث میکنه، ولی چنین تلقی وجود داشته و تعارض هم نمیدیدن بین این بحث ها. کجا، چرا این اتفاق افتاده؟ چگونه این تو گوش اهالی فلسفه پیچیده و احساس دوگانگی هم نداشتن؟ بریم سراغ ارسطو. ارسطو در متافیزیک چند جا از موضوع فلسفه بحث میکنه. یکی در کتاب آلفا هستش، میگه فلسفه و متافیزیک بحثش درباره علل نخستینه. علل نخستین تو به تعبیری که فردا فلسفه استافیتس فرموس هم ازش میگن، علل قصوا، علل اربعه، او علل نهایی که همه موجودات در نهایت به چهار تا علت برمیگردن. ابن سینا اتفاقا تو مقاله اول شفا اینو میاد رد میکنه با استدلال های مفصل که نمیتونه چنین چیزی موضوع فلسفه باشه، ولی ببینید تو ارسطو گاهی اینو میگه. فلسفه علمیست که درباره علل نخستین و قصوای اشیا بحث میکنه. در برخی دیگه از بخشای متافیزیک میگه فلسفه، در کتاب گاما میگه که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجوده و فیلسوف از احوال و احکام موجود از آن جهت که موجوده. ببینید موجود جهات مختلف داره. من الان در باب شما صحبت میکنم، شما یه موجودی، از آن جهت که شاگرد من هستید صحبت میکنم، یه حیثه برای وجود شما. موجود از آن حیث که شاگرد منه، شما یه موجود از آن جهت که زنه، موجود از آن جهت که مرده، موجود از آن جهت که انسانه، موجود از آن جهت که اینجاست، موجود از آن جهت که اونجاست، خیلی حیثا میشه. موجود از آن جهت که مخلوقه، موجود از آن جهت که یه هویت اجتماعی داره و در اجتماعه، موجود از آن جهت که در نظام خانواده هست، موجود از آن جهت که یه فرده. اینا موضوع علوم مختلف هم قرار میگیره. بعدن شما موضوع علم پزشکی قرار میگیره. روان شما، روان فردیتون موضوع روانشناسی قرار میگیره. روان اجتماعیتون، هویت اجتماعیتون موضوع علم جامعه شناسی قرار میگیره. همینطور به شاخه های علوم شکل میگیره. این که شما یکی هستید، یکی بودن، موضوع چی هستش؟ یکی، یک، عدد، عدد موضوع علم حساب و و انواع بود. ولی میگه فلسفه از احکام موجود، نه از آن جهت که این موجود خاصه این حیث خاص رو داره، موجود از آن جهت که موجوده، گاهی این رو بیان میکنه. گاهی در برخی از آثارش، مثلا در کتاب اپسیلون، میگه یه علمی داریم، مراد متافیزیک هستش و فلسفه، که در باب موجود کامل و اشرف که همان محرک نامتحرک به زبان ما خدا هست بحث بکنه. این چیزیست که در بیان ارسطو میاد. یعنی در ارسطو که تمایز دهنده علومه، برای اولین بار جایگاه متافیزیک رو معین کرده، گفته آقا این ببین اخلاقه، این سیاسته، این تدبیر منزل هستش، این فیزیکه، این ریاضیاته، اینم متافیزیکه. اما خود در این که موضوع متافیزیک چیه، بیاناتش یه رو چی داره؟ یه نوع ابهامی داره، چندگانگی داره، یه ابهامی رو رقم زده. این نیست که یه دفعه لقد قرأ سمعک ابن سینا بگه، فارابی بگه تو اذهان چنین چیزی شکل گرفته، ما می‌خوایم این اشکال رو رفع بکنیم، اغراض ما بعد و طبیعه بنویسیم، به شما نشون بدیم. خلاصش ارسطو چون علم ما بعد و طبیعه داره میگه تو غرضت چیه، حول محور چی داری بحث میکنی، بگو ببینیم. یه بار میگی در مورد خدا بحث میکنم، محرک نامتحرک، یه بار میگی در مورد علل نخستین بحث میکنم، و اینا چند موضوعن. گرچه بعضیا به این تأمل نکردن، مثل کندی و امثال اینا، فهم کردن اینا یه چیزن، اینا نمیتونن، اینا با هم فرق دارن، اون مربوط موضوع علم کلامه، تو باید دقیقا معلوم بکنی موضوع علم چیه. این میاد و خیلی اشکالات رو توی عرضم به حضور شما رقم میزن. مثلا ابن رشد باز از اون جمله است، میگه موضوع فلسفه خدا هستش، بحثایی میکنه، تلاش میکنه برای مشکل، بعد میگه برای اینکه توجیه کنه حرفای دیگه ارسطو رو، شارح ارسطو دیگه، بعد میگه خب موضوع فلسفه را اگه خدا گرفته، خود خدا چیه؟ علت علل هستش، متحرک نامتحرک هم هستش، و حقیقت هر موجودی هم اوه دیگه، چون علت العلله، پس حقیقت همه اوناست، پس در واقع موجود به ما و موجود اصلی اونه. یه جوری میخواد این ستاره به هم چیکار کنه؟ جمعش کنه و درست کنه. شارحان ارسطو از قدیم در باب این خلاصش در این تشویشی و استرابی و تهافت بیانی که به یک معنا در کار ارسطو وجود داره بحث میکنه. ابن سینا در الهیات شفا مقاله اول، و لقد سمعت ایزن ان الالهی یبحث فیه ان اسباب الاولا للوجود طبیعی و تعلیمی. شنیدی که علم الهی، علم الهی یعنی همین علم متافیزیک، الهی یکی از اسمای علم فلسفه و متافیزیک الهیه. شنیدی که فلسفه بحث میکنه، خب کجا شنیدم من؟ از ارسطو تا الان همه اینطوری، همه دارم میگن، همه اینو شنیدم. این لقد سمعتها علکی نیست، یه کلمه است، ولی داره تاریخ فلسفه توش ابراز میشه. تقصیر من نیست دیگه، جا کمه، تکه بعد بدم. میگه شنیدی که علم الهی یا فلسفه از علل نخستین و اسباب اولای موجود طبیعی و ریاضی بحث میکنه، و بعد ادامه میده و شنیدی که از مسبب الاسباب بحث میکنه، از خدا بحث میکنه. حرفای ارسطو دیگه اومده منعکس شده. اینا رو کدوم ابن سیناست؟ این ابن سینایی که اون دو صفحه رو خونده. تو فارابی هم گفت اینا تو شنیدی این شبهه ها، من خواهی رفع کنم. ابن سینا خودش یک کسی بود که براش روشن نبود. این حالا این ابن سینا فهازا قدر ما یکون و قد وقفت علیه. تو کتابا، تو بحث ها تا حالا همین مقدار تا حالا شنیدی، این مقدار به تو گفتن، کسی نیومد یه بار برات روشن کنه که خلاصش موضوع فلسفه دقیقا چیه، مفصلا تبیین کنه برای تو. و نحن نبین لک الان، و ما برای تو میخوایم اینو روشن کنیم. بعد شروع میکنه میگه موضوع هر علمی درون علم مسلم گرفته میشه، و درون علم از خود موضوع و اثبات موضوع بحث نمیشه، از احکام موضوع بحث میشه. یعنی هیچ ریاضیدانی نمیاد اول جلسه که میخواد بحث از محاسبات عددی بکنه، بیاد چیکار کنه؟ بگه اصلا ببینیم نکنه حرف سوفسطایی درست باشه. اگه حرف سوفسطایی درست باشه که همه چیز توهمه، یه اعدادی هم که ما داریم بحث می‌کنیم چی میشن؟ توهم. پس اول ثابت کنه ببینیم عدد وجود واقعی داره یا اصلا خود من که دارم برای شما میام وجود واقعی دارم یا نه، عدد وجود داره. حالا اگه وجود واقعی داره، تو ذهن من وجود داره یا تو خارج وجود داره، تو عالم بالا وجود داره؟ کدوم ریاضیدان از این بحثا میره احکام عدد رو بحث می‌کنه؟ یعنی مسلم میگیره موضوع خودش رو. شما هم تشکیک بکنی میگه آقا برو یه جای دیگه، اینا کلاس ما احکام عدد رو وقتی کلاس نگی میخوای محاسباتمون رو انجام بدید، ازش بپرس آقا عدد جوهره یا عرضه، تو ذهنه یا تو عینه؟ جوابتو نمیده، میگه من نمیدونم این سوالا چیه میپرسی از من محاسبات عدد. و شبیه به این، این بدنی که الان مقابل تو، آقای دکتر من الان مریضم، تو به من بگو این بدن واقعا تو خواب داری میبینی بدن منو یا تو واقعیت؟ کدوم برهان؟ برهان خواب رویا شکاکیه. پزشک از مطب میگه آقا برو کنار، ندیدی انگار 20 نفر اونجا تو صف نشستن، بیکاری ظاهرا، رو بیکاری اومدی اینجا، حالت خیلی خوبه، بیرونت بکن، جوابتو نمیده. یعنی بدن و اینکه دوچار صحت و سلامتی و بیماری میشه رو چی کرده؟ مسلم گرفته، داره در باید عوارضش و احکامش بحث میکنه. بعد ابن سینا مفصل وارد میشه، ثابت میکنه که حالا اگر این گونه است، اگه خدا بخواد موضوع فلسفه باشه، پس باید تو فلسفه موضوعی به نام خدا چی گرفته بشه؟ مسلم و مفروض گرفته بشه. یعنی یا باید بدیهی باشه یا باید توی علم دیگه ای خدا رو اثبات کرده باشن و شما الان اینجا موضوع قرار دادی داری بحث میکنی، کما اینکه تو علوم برخی علوم جزئی همین اتفاق میفته. خدا که موضوع بدیهی نیست، ابن سینا میگه خدا امر بدیهی نیست. علم دیگه ای هم نداریم، چون علوم معلومن، علوم زمانش یک به یک میشماره، میگه مثلا علوم زمان ما چیان؟ فیزیک داریم، پزشکی داریم، شیمی داریم، فقه داریم، نمیدونم اخلاق داریم، سیاست داریم. تو هیچ کدوم از اینا از اثبات وجود خدا بحث نمی کنن که بگیم خدا رو اثبات کن، حالا من میخوام موضوع قرار بدم. پس اگه فلسفه بخواد موضوعش خدا باشه، باید مسلم گرفته بشه. مسلم گرفته شدنش به یکی از دوتا راهه، یا باید بدیهی باشه که اصلا اثبات نخواهد، نه تو این علم نه تو علم دیگه، قطعیه دیگه، خیالمون راحت احکامشو میگیم، یا باید توی علم دیگه اثبات شده باشه، اینجا مسلم بگیرمش احکامشو بحث کنم. هیچ کدوم از این دوتا نیست. پس فلسفه موضوعش محال خدا باشه، نه اینکه بگیم موجود به ما هو و موجود خدا، اینا هر دوتاش مثل ابن رشد، مثل کندی، مثل شارحان رفتار کنیم. یعنی محال الهیات و فلسفه با هم چی بشه؟ خلط بشه، نمیتونه جمع بشه. حالا ببینین آنچه که ارسطو تمایز میبخشه چگونه در فلسفه فارابی و ابن سینا استقرار واقعی خودشو پیدا میکنه. نوسان داره حرفای ارسطو، درسته که متافیزیکا از اونا جدا کرده، ولی واقعا مرز هنوز روشن نیست. دقیقاً اثبات میکنه که فلسفه علم خداشناسی نیست. بعد میگه که اگرم فلسفه از خدا بحث بکنه، موضوعش خدا نیست. خدا هم یکی از مسائل فلسفه است، کمان که آسمان هم یکی از مسائل فلسفه است، کمان که زمین هم یکی از مسائل فلسفه است، کمان که من و شما هم یکی از مسائل فلسفه ایم، کمان که فرد و اجتماع هم یکی از مسائل فلسفه هستن. البته موجود از آن جهت که چیه؟ موجود هستش. فیلسوف همیشه اون جنبه وجودی موجود رو محل بحث و عنایت خودش قرار میده. خب حالا اگر موضوع فلسفه، خب اون که علل نخستین نمیتونه موضوع فلسفه باشه، اونم چون خیلی تفصیل داره خودتون اونجا باید ببینید، چون چهار حالت میکنه اونو، چهار قسم میکنه، در هر قسمی اشکالاتی رو وارد میکنه، تثبیت میکنه که موضوع فلسفه موجود به ما هو و موجوده. یعنی تازه برای اولین بار ما رو متوجه دقیق به انتولوژی و علم الوجود، علم وجود شناسی میکنه. این چیزیست که ابن سینا اینجا رقم میزنه. بعد ابن سینا ادامه میده، مسائل این رو بیان میکنه. من دیگه از این بحث میگذرم. اون چیزی که الان مسئله ما هست این هستش که ببینید این مواجهه با متون فیلسوفان ورای اون قوارهایی که گفتم هست، یعنی فیلسوفان اینا رو گفتن، این کار رو دارن، یعنی همه فیلسوفانی که اسمشو فلسفه اسلامی میذاریم به جدم ازش دفاع کردیم، حالا هوای اسلامی دارن، اما میبینید در بحث فلسفی خودشون کاملا عنایت دارن، مرزهای فلسفه رو رعایت میکنن. این چیزیست که اینجا اتفاق میفته تو کار ابن سینا. بعد ابن سینا وقتی که فلسفه رو تأسیس میکنه، پس مؤسس فلسفه کیه تو عالم؟ بعد طرف میگه آقا فلسفه اسلامی شرح یونانی هست، شرح
دوست دارم وقت کمه، من بحثایی که دارم میگم 10 دقیقه برای شما میگم، این 10 دقیقه 1000 دقیقه متن و محتوا و عبارته که در جای خودش خوندیم و داریم میخونیم، گزارشش 10 دقیقه برای شما داره میاد. خود همین مقاله اول شما بخواید الان برید بخونید، حالا باید چند ماه وقتتون رو بذارید با هم برید سر کلاس درس گوش کنید، بعد مباحثه کنید، بعد بخونید، فسفور بسونید، الان فکر میکنید الان اینجا به زبان ساده گفته میشه، این نیست. اما این ادعا رو ازش دفاع میکنیم، ما از فیلسوفان مسلمان هستن که فلسفه با اونا تازه زاده میشه، نه این که قبلا فلسفه نبوده. فلسفه هر قوام فلسفه به نحو استقلالی با فیلسوفان مسلمان، با این اینا بزرگان فلسفه، ابن سینا یه آدم اینطوریه و مقابل ارسطو، تازه ارسطو رو هم تقییم شما معلوم کرده، در مقابل ارسطو ها، ارسطو شوخی نیست، بزرگ همه فیلسوفان، عمل فلاسفه، بعضی از فیلسوفان مسلمان به ارسطو نسبتی که میدن عمل فلاسفه است، این کار رو انجام داده. این ابن سینا وقتی که فلسفه رو جایگاه شما معین میکنه، حالا میره به فلسفه. فلسفه موضوعش چی بود؟ در دل کسرات آرخه رو باید سراغ بگیرید. ابن سینا هست و این کسرات و عالم. ارسطو باز نمیتونم مفصل بگم، ماژیکم ازم داریم؟ ارسطو وقتی بحث میکنه نظام عالم رو، اساسش رو، جوهر یا اوسیا، چون میدونید ارز در پناه جوهره، وجود استقلالی نداره، پس اساس اوسیاست. وقتی اوسیا رو تحلیل میکنه یک تعارض بنیادین در اندیشه ارسطو شکل میگیره که تا ابن سینا پیش میاد، به گونه ای که تا ابن سینا بسیاری بر میگردن به افلاطون، عرض خواهم کرد، یا این کسانی که متفتن کاری که ابن سینا کرده نیستن به درجه تاریخی، چون هنوز ابن سینا رو آشنا نشدن، گرفتار یه نزاع عجیب و غریبی شدن به نام نزاع کلیات تو قرون وسطا، تا حالا ابن سینا وارد بشه نهضت ترجمه، نزاع کلیات. ارسطو میگه که ما 4 قسم میکنه موجود، خب اون دو قسمش عرض هستن، اون 2 قسمی که عرض هستن که در نسبت با اوسیا هستن، اوسیا رو میگه 2 نوعه. اوسیا، یه اوسیای اول داریم یا جوهر نخستین، یه اوسیای ثانی داریم. اوسیای اول اونیست که در چیزی نیست و بر چیزی هم گفته نمیشه. خوب دقت کنید، شخص شما الان یه اوسیایی به این معنای جوهر اول، شما در چیزی نیستید، یعنی وجودتون الان مستقله، وزن شما در شما ترقا پیدا میکنه، یعنی بدون شما وزن شما، قد شما نیست، عرض شما بدون شما نیست، اما این در چیزی نیست و شما بر چیزی هم گفته نمیشید، یعنی ما نمیتونیم بگیم این آقای احمدی خانم محمدیه، میتونید بگید ایشون فقط در کی هم میشه؟ خودش، بر هیچ چیزی، چون شخصه، شخص فقط بر شخص خودش دلالت داره و لاغه، بر چیزی نمیتونه گفته بشه. این یه بخشی از حرفای ارسطو. بعد ارسطو میگه این موجود حقیقی عالمه. موجود حقیقی میدونه چیه؟ همین شخص. بعد این قاعده میشه تو فلسفه بعدن، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا چیزی شخص نشه اصلا حقیقت وجودش تحقق پیدا نمی کنه. ما وقتی مواجه میشیم، زید رو میبینیم، عمرو رو میبینیم، زهرا رو میبینیم، فاطمه رو میبینیم، اینا اصلا حقایق موجود. اما ارسطو در برخی از آثارش و عبارت پردازی های دیگرش یک دفعه میگه که خب این شخص که فانی میشه، که میره به این سمت که این جوهر اول چی هستش؟ به این میره شخص چی هستش؟ الجزی لا یکون کاسبا ولا مکتسب، و شخص که فانی هستش.
اون چیزی که فانی میشه که نمیتونه حقیقت، حقیقت باید یه چیزی باشه که فانی نشه و چیزی باشه که مشترک بین همه این اشخاص باشه، چون من هم به این زید گفتم انسان، هم به اون فاطمه گفتم انسان. پس اون چیزی که حقیقت ایناست اگه زید بودنه باشه، خب چرا بر فاطمه زید میکنه؟ اگه فاطمه بودن باشه چرا بر این زید میکنه؟ پس اینا در یه حقیقتی مشترکن که اون اوصیای ثانی انسان، مثلا تو مثال ما زید و عمرو تو انسانیت، و حقیقت اینه. اساس و موجود حقیقی چیه؟ انسان. انسان موجود حقیقی هست. به همین دلیل بر همه چیز صد میکنه. این جوهر ثانی در چیزی نیست، در چیزی نیست، اما بر همه چیز گفته میشه، حمل میشه. میگید ببینید زید حمل نمیشد چون شخص بود، ولی میگید زید انسانه، امر انسانه، فاطمه انسانه، حسن انسان هست. حقیقت اینه. حالا کدومش حقیقته؟ یه نزاع، یه تعافتی باز تو کار ارسطو وجود داره. گاهی میگه این حقیقت عالمه، گاهی میگه اون. معلوم نمیشه نسبت جوهر اول و جوهر ثانی چیه. بعضی از شارحان و کسانی که بعد از ارسطو هستن بر میگردن به افلاطون. ارسطو میگفت من به زید نگاه میکنم چی میبینم؟ انسان. این زیده انسانه. ببین انسان ها، انسان. اون دیدید اون عکس یونان باستان رو دیگه، اون دوتا وسطی ها ارسطو افلاطون هن، یکی دستش به سمت آسمانه، یکی دستش به سمت این رو به زمین ارسطوه. میگه ببین انسان حقیقت کجاست؟ اینا ها، این حقیقت، حقیقت رو در چی میبینه؟ در فرد میبینه. خب اگه این حقیقت در این زیده، پس چگونه در امر میتونه باشه؟ چون در زیده. اگر غیر زیده بگو کجاست؟ کجاست؟ یعنی یه زید داریم، یه امر داریم، یه انسان داریم. الان اینجا انسان چیز جز ایناست. اگه غیر اینا بشه که خودش هم میشه یه شخص سومی کنار اونا. بعضیا بازگشتن به افلاطون. افلاطون چی میگفت؟ افلاطون به اونجا نگاه میکرد، میگفت من اینجا زید میبینم، انسان، این سایه انسانه، بهره‌مند از انسانه. چیه؟ انسان اونه، عالم مصول، انسان اونجاست، انسان اونجا میدید. برگشتم به اونجا، پس ما اینجا شخص داریم، یه عالمی به نام عالم مصول داریم، حقیقت اونجاست، این جوهر ثانیه جاش اونجاست. بعضیا برگشتن به رواقیین که اصلا انکار کردن این حقیقت مشترک رو، که بعداً تو قرون وسطی نومینالیست ها یه چنین نومینالیست ها چی گفتن؟ گفتن آنچه که در جهان خارج تحقق داره چیه؟ جزئیه و شخصه، کلی تحقق نداره. مثلا انسان نداره، انسان یه مفهومه، یه اسمه که ما مینامیم. این تعارض تو کار ارسطو چی میشه؟ پیدا میشه. نوبت به ابن سینا میرسه. ابن سینا دقیقاً در نسبت با این مسئله تأسیس جدیدی شکل میده. جوهر اول چی بود؟ نامحمول بود، حمل نمیشد. جوهر ثانی چی بود؟ محمول بود. و ارسطو نتونست نسبت محمول و نامحمول رو معین کنه. ابن سینا یه ساحتی از هستی رو سراغ میگیره که اون ساحت، ساحت ماهیته. و ساحت چی؟ ذات. ذات و ماهیت رو سراغ میگیره که او اساساً پیشا محموله. پیشا محمول اسمشو میذاره ماهیت لابشرد. یعنی اگه بپرسی ذهنیه، سوال میگه نه، عینیه میگه نه، واحده میگه نه، کثیره میگه نه، سوالت میگه غلطه، مفصلا وارد این بحث میشه. یه ذاتی پیدا میکنه، ذات انسانیت. انسان چیه؟ انسان انسان. ابن سینا میگه ها اگر بپرسی که انسان چیه، پاسخ چیزی جز انسان. تو پاسخ میگی انسان همونه که موجوده. اگه اینو بگی دیگه هیچ انسانی نمیتونی ناموجود داشته باشی، در حالی که الان بچه من و شما، نوه من و شما، خیلی انسان های دیگه الان هستن و موجود نشدن. میتونید بگید انسان اونیه که واحده، پس دیگه نمیتونه انسان کثیر باشه. میتونید بگید انسان اونه که تو ذهنه، اینو که نمیتونید بگید که میکروفون خاموشه. یعنی من میگه من ببینید اون دوتا آب میخورم، من که دارم دعات میزنم رسما. میکروفون قطع شد، احتمالا این باتری خوره، باتریش تموم شده. نه آقا دیگه هزینه برای ما نترش،
باتریش تموم شده، یه باتری عوض
چیه؟ جوهر اول خود هم میتونه واحد باشه، گاهی هم میتونه کثیر باشه. مثلا الان جوهر اول انسانی که من و شما باشیم کثیر بود، ولی ممکنه یه موجودی داشته باشیم فقط یه دونه نمونه تا حالا تحقق پیدا کرده باشه. اگه چه موجود پیدا کنیم جوهر اول چند تا داریم؟ یه دونه اصلا میگه داریم، یه داریم موجودات داریم که فقط یه دونه ازش بود هست. اینطوریه دوستان، برگردید به بحث. بحث بسیار سخته، بعد از ظهرم هست، یه کمی همراهی کنید من بتونم یه قدمه اون پیش ببرم تمام بکنم جلسه. به 10 دقیقه دیگه تمام میشه. پیشا محمولی یعنی از این انسان یا هر حقیقت دیگه ای، هر حقیقت دیگه ای سوال بپرسید چیه، تو پاسخ جز خودش. مقام ذات یعنی همون مقامی که فقط خودشه و خودش. انسان فقط چیه؟ انسانه. اسب فقط چیه؟ اسبه. اگه یه اسبی دیدید موجوده، موجود بودن اسب بعدن عارضش شده. اگه یه اسب دیدید تو ذهنه، ذهنی بودن بعدن عارضش شده. و الا حقیقت اسب رو وقتی تعریف میکنید نمیگید اسب یعنی آن موجودی که در ذهن است، چون میتونه اسب تو خارجم. الا شما اسب میتونه هم تو ذهنت در نظر بگیرم تو خارج در نظر بگیرید. ابن سینا بیان میکنه که اصل و اساس این اوصیای اول و ثانی یه اوصیای دیگری است که ذات ماهیت که او هستش، که چون لا به شرطه. لا به شرطه یعنی چی؟ یعنی چون فقط خودشه، چون فقط خودشه، هیچ شرط و شروطی نداره، میتونه هم با این شرط بسازه هم با اون شرط بسازه. چون تو ذاتش یکی بودن نیست، چند تا بودنم نیست، هم گاهی میتونه یه دونه بشه گاهی میتونه چند تا بشه. چون تو ذاتش موجود بودن یا معدوم بودن نیست، گاهی میتونه موجود بشه گاهی میتونه معدوم بشه و مثالهای دیگه‌ای که میزنه. ببینید این آدم داره یه فلسفه جدید تأسیس میکنه. حالا ببینید لازمه این ذیل مسئله توحید چیه. در ارسطو این حقیقته. حالا چه جوهر اولش چه جوهر ثانیش، یعنی موجود حق چیه؟ اینه. با تعارضی که پیدا شد دیگه کارش نداریم. حقیقت چیه؟ اینه. یه فیلسوفی آمده وحی نبوی بهش خورده، یه دفعه داره آیه قرآن میخونه. خوب دقت کن، نه که حالا آیه قرآن داره میخونه، یعنی این فاهمه جهان سنت در وجود او چیه؟ مستولیه. این یافته است. یا ایها الناس انتم الفقراء ها الی الله والله هو الغنی. شما فقیری. هو الغنی، هو الغنی ضمیر فصل با الف و لام هم داره میاره، یعنی او فقط بی نیازه، بقیه همه ندارن، فقیرن. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز فانیه، هالک، باطل. علی کل شیء ما خلق الله باطلون، همه چیز باطله. یا تو آیاتی خونده و هول حق، حق کیه؟ در ارسطو همول حقه، همول حق. یه فیلسوفی اومده روح حال هواش اینه، هول حق. نمیشه این فلسفه با اون روح توحیدش دیگه، نمیتونه فلسفه اسلامی شرح و تفسیر ارسطو باشه. نه به این معنا که ارسطو رو کنار میگذارم، نه به این معنا که فلسفه اسلامی واندار فلسفه یونانی نیست، نه به این معنا که شرح و تفسیری هم نکرده از اونا. چرا این کارا هم کرده، خوبم انجام داده، اما این فلسفه هم الحق، ابن سینا یافتش هو الحق، همه چیز باید باطل باشه، همه چیز باید ندار و فقیر باشه، این با این دستگاه نمیسازه. میدونید کار فلسفی داره میکنه ولی داره توحید میگه. حالا همه اینا توحید بود، یه چیزی رو بهش رسیده ذات. گفتی موجوده یا نه؟ گفت چی؟ گفت فقط خودشه، موجودیت هم تو ذاتش نیست. یعنی واحده یا کثیره؟ گفت هیچ کدومش نیست، خودشه. ذهنی یا عینیه؟ هیچی نداره دیگه، هر چی بهش میگی میگه هیچی نداره. یعنی فقیره چیه؟ محضه. ذاتش بطلانه، نداریه دیگه، هیچی نیست، نداره. اگه دیدی واحد شده یه کسی بهش وحدت بخشیده، وحدت عارضش شده. اگه دیدی موجود شده یه کسی باید بهش وجود داده باشه، این خودش نداریه. میره تو متن نداری، یعنی موجودات رو درشون ذاتشون رو سراغ میگیره، مشکله ارسطویی رو کار فلسفی داره میکنه، اما به یه ماهیتی میرسه که این ماهیت بطلان ذاتیه، فقر محضه، نداری مطلقه، هیچی نداره از خودش، هیچی نیست، هیچی نداره. حالا اگر به این متوجه شدیم، ابن سینا از این نداری محض به امکان تعبیر میکنه، امکان، امکان. میگه این ممکن الوجوده، ممکن الوجود یعنی چی؟ چون وجوده نداره دیگه، ولی شاید اگه کسی بهش بده وجودو بگیره، وجودو بگیره. پس امکان وجود رو داره، وجود نداره ها، امکانشو داره. پس یه ساحتی از عالم رو پیدا کرده به نام ممکن الوجود، که این ممکن الوجود چیه؟ فقیر محض، بطلان ذاتیه، نداری محض. بعد میگه اگر نداره، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ پس باید بهش بدن، چون خودش که نداره. حالا میخواد موجود بشه، ممکن الوجود، میخواد چی پیدا کنه؟ وجود پیدا کنه، بشه موجود. باید یه علتی بهش وجود بده، یه کسی که وجود داره به این بده. و اگه خود اونم بخواد ممکن الوجود باشه، دوباره همین سوال رو در مورد خودش هم پیش میاد. اگه علتش هم بخواد ممکن الوجود باشه، میگیم خب این که خودش هم نداره، بطلان محضه، پس باید یه کسی دیگه گرفته باشه، یه کسی دیگه. در نهایت به کی برسیم؟ به واجب الوجود. واجب الوجود کیه؟ اون کسی که ذاتش وجوده، ذاتش عدم وجود و نداری نیست، ذاتش غنیه، بی نیازه، حق محض، حق یعنی موجود محض، حق محض، هو الحق و کل شیء ما خلا الله باطل. با دو قاعده فلسفی که برایشون استدلال میکنه این بحث رو تمام میکنه. به این میگه کل ممکنن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود. هر موجودی که تو عالم میبینی اگر ممکن الوجوده، مرکب شده از یه نداری که ذاتشه و یه وجودی که خدا بهش داده. یعنی بدون خدا هیچی نیست. اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها. ببینید کار فلسفی، اما در این حال اون روح توحیدیه توش هست. یک کلمه آیه و اجزا نمیاره اینجا. پس موجود یا ممکنه، یعنی کل زوج ممکن، کل ممکنه زوج ترکیبی. بعد به خدا که میرسه، خدا غیر از ایناست. خدا چیه؟ ماهیتهو یا ذاتهو چی؟ وجودو، یا خودش میگه انیتو، انیت یعنی وجود. یه موجود داریم که ذاتش وجوده، یعنی بینیازی محضه، همش وجوده. یه کسایی هم داریم که ذاتشون نداریه، وجود از اون میگیرن. پس شد عالم و متافیزیک شکل میگیره. فقط دوتا موجود تو عالم داریم، یا ممکن الوجود یا همه جهان شناسی و هستی شناسی ابن سینا دیگه شکل گرفت. این واجب الوجود و ممکن الوجود، واجب الوجود که صرف الوجود یا همون ماهیت و انیت و فقط وجوده، ممکن زوج ترکیبی. حالا ممکنها انواعی دارن، این موجود حقه، اون موجود باطل. این موجودی که ممکن وجوده یا جوهره یا عرص، یعنی اوسیای ارسطو تازه شده اینجا، یه تقسیمی از وجود رو پیدا کرده قبل از ارسطو. ارسطو میگفت هر موجودی یا اوسیاست یا عرصیست که وابسته به اوسیاست. ابن سینا یه موجودی تو عالم پیدا کرده که نه اوسیاست نه عرص، فوق اوسیا و عرصه، اصلا نداره تو ارسطو اینا. این چه این نظام فلسفی ربطی به اون نظام فلسفی نداره. این جوهر و عرز، عرز رو میگه 9 تا، جوهرها رو هم به 5 دسته تقسیم میکنه: عقل، نفس، ماده، صورت و مرکب از این ماده صورت که جسم تشکیل میشه. پس این عالم، عالم ماده میشه، این هم میشه عالم نفوس، این هم میشه عالم عقول. حالا مراتب هستی از دیدگاه ابن سینا چیده شد. در رأس سلسله هستی، یادتون هست گفتیم قصه نزول توحیدو داره میگه، چگونه از وحدت مصر، این که فقط وجوده، کثرتی توش نیست، حتی دوگانگی ذات و وجود هم نداره، واجب الوجود. در مرتبه اول ازش چی پدید میاد؟ عقول، بعد نفوس، بعد اجسام. اینا مراتب عالم در ابن سینا، این مراتب عالم در ابن سینا. حالا وقت چون ظاهرا تمام شده، ادامه بحث مون فردا صبح ادامه میدیم. این بحث هنوز نیمه کار است. خسته نباشید.